خاک من این را ایران ای جان ای بیشه شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
تو اثنایی که آقای دکتر پور ابراهیمی داشتن صحبت میکردن و صحبت‌های امیدوار کننده ای رو هم مطرح میکردن، خیلی سخته، خیلی سخته تو شرایطی که واقعا نشی یک چیزی رو به راحتی عوض کرد، به عنوان کسی که شخصیت حقوقی هستید، نماینده مجلس، بیایید و بگید که من امیدوارم به این قضیه. این نشان از یک توانایی بالا داره. امیدوارم این توانایی دیده بشه. حالا من منظورم شخص آقای دکتر پور ابراهیمی نیست، این توانایی که تو کشور این قابلیت رو ببینی و بدونی که میتونی با کمک به دولت این توانایی رو به فعلیت برسونی. حالا من کار به نگاه سیاسی ندارم واقعا، اما این توانایی خیلی مهمه. تو اثنایی که شون صحبت میکرد داشتم پیام‌های شما رو مرور میکردم و گفتم که ما اینجوری ابراز امیدواری میشنویم و میبینیم از سوی نمایندگان محترم مجلس، اما مردم چیز دیگه دارن میگن. مثلا پیام دادید که عوارض خود رو پارسال دادم مثلا 300 هزار تومان، الان رفتم بپردازم میگن 900 هزار تومان. بعد میگم نکنه مثلا من نپرداختم بدهی اومد رو بدهی، میرم سوال میکنم میگن نه قیمتش همینه. یعنی افزایش هزینه هایی که حالا اصلا من کار به کالای اساسی هم ندارم، بالاخره گرون شده دیگه، آقای زاوهم گفتن ده برابر. یعنی افزایش هزینه هایی که خود مسئولین دستگاه اجرایی این کار رو وضع کردم. امیدوارم اینها دیده بشه و تو زندگی مردم اینا هزینه است که تو فکر میکنی حالا بالاخره معیشت و آدم با یه نون بربری ساده و پنیر شاید بتونه جمعش بکنه، با یه تخمق شاید بتونه جمعش بکنه، اما این هزینه هایی که برج زندگیست اینا رو چیکار باید بکنیم؟ بگذاریم. آقای دکتر امیدعلی مسعودی رئیس محترم بخش ارتباطات دانشگاه سوره الان رو خط ارتباطیمون هستن و در خصوص دوره های سواد رسانه‌ای میخوان برای ما دقایق صحبت بکنن. آقای دکتر مسعودی خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم و اجازه بدید خدمت شنوندگان عزیز و خوب برنامه صبح گفتگو هم عرض ادب و احترام بکنم. انشاءالله که همه ما روز خوبی رو انشاءالله امروز پشت سر بگذاریم.
ممنون از لطفتون آقای دکتر مسعودی. منتظریم بشنویم درباره دوره‌های سواد رسانه‌ای اگر اطلاعاتی هست که کمک میکنه به شهروندان در افزایش سطح آگاهی و سواد رسانه‌ای. ما هم شنونده هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. شما دوستان میدونید که چقدر امروزه حضور ما در فضای مجازی و استفاده از امکانات این فضا اهمیت پیدا کرده در زندگی ما. بخشی از کسب و کارهای ما در این حوزه هست. حتی این روزا دیگه میدونید که از داغ‌ترین بحث‌ها بحث صیانت از حقوق کاربران هست که در مجلس و این ور اون ور دوستانی که اهل سواد رسانه‌ای هستن دارن بحث میکنن. انجمن سواد رسانه‌ای ایران و دانشگاه سوره با همکاری هم دیگه یک دوره جامعی رو در نظر گرفتن در دو ترم. یه ترم برای عموم مردم هست که علاقمند هستیم مردم خوب ما با تفکر سواد رسانه‌ای، رسانه شناسی، طراحی و تولید محتوای رسانه‌ای که خیلی مهمه، بحث تحلیل پیام ها، شناخت رسانه ها، شیوه های اقناع و تبلیغ، بحث واقعا تهدیداتی که میشه رسانه ها و جنگ و نرم، یه بحث دیگری که بیشتر برای خانواده ها خیلی مهمه، سبک زندگی، بحث شناخت فناوری های جدید هست، آشنایی با نظریه های علمی هست در مورد رسانه های جدید. یه بحث دیگه رفتارشناسی خود ما هست، رفتارشناسی فرهنگی مردم خوب ما در ایران.
درست.
بحث شناخت مخاطب، بحث تبلیغاتی که واقعا گاهی مواقع خانواده ها و نوجوانان ما خیلی اسیر تهدیدهایی میشن که میتونه تبدیل بشه به فرصت، بحث اقتصاد رسانه، آشنایی با سواد بصری هست و در دوره تربیت مربی که خیلی برای ما حائز اهمیت هست سعی میکنیم که اولیای خانواده، معلمین عزیز، دانشجویان گرامی ما به عنوان مربیان سواد رسانه انشاءالله کلاس های مختلفی در سراسر کشور برگزار میکنن، از دانش اکادمیک و مفیدی برخوردار باشن. لذا اون دوره پیشرفته و تخصصی تربیت مربی سواد رسانه‌ای با و 17 سرفصل و بیش از 60 عنوان آموزش تخصصی به متقاضیان ارائه میشه. در این دوره چون هدف واقعا غیر انتفاعی، هدف کمک به قوای سگانه است، چون الان واقعا هم ما هم شما در صدا و سیما رسانه میدیم، از این ضعف سواد رسانه هممون داریم لطمه میخوریم. شاید یکی از بهترین شیوه‌های صیانت از کاربران همین داشتن سواد رسانه باشه که خود مردم بتونن از این فضای گسترده و پر از اطلاعات و داده‌ها، اون داده‌هایی که واقعا مفید و مورد استفاده است، استفاده بکنن و از داده‌های مضر و خطرات و تهدیداتی که خانواده و نسل جوان ما را تهدید می‌کنه انشالله دور باشن. لذا ما برای دانشجویان و کسانی که عضو انجمن‌های علمی هستن تقریبا میشه گفت تا نصف هزینه رو داریم تقبل میکنیم از طرف دانشگاه سوره و انجمن سواد رسانه ایران. انشاءالله این دوره جامع هم در دوره عمومی هم در تربیت منابع سواد رسانه بتونه انشاءالله در کشور به خوبی انجام بشه. علاقمندان میتونن خیلی راحت به هر خبرگزاری که مراجعه بکنن.
بله.
خوشبختانه همه خبرگزاری رو استقبال کردن. من جا داره از برنامه خوب شما آقای راسه
خواهش میکنم
صمیمانه تشکر بکنم.
زنده باشید.
امروز به عنوان یک موضوع واقعا اجتماعی فرهنگی نگاه کردید.
بله.
امروز از من خواستید که بیام توضیحاتی
زنده باشید شما
در این مورد بدم. من به راحتی میتونم برم به توی گوگل سرچ بکنم.
بله.
بنویسم مثلا تربیت دوره مربی سواد رسانه یا خود انجمن سواد رسانه ایران هم اطلاعات کاملی در مورد
درست
حضور در این دوره ها داره. من در
خدمتتون هستم. خواهش میکنم. متشکرم آقای دکتر مسعودی. به حال فرهنگ فراینده و چون اثر یک اقدام فرهنگی در دست کم 10 سال طول میکشه، حالا خیلی خوشبینانه نگاه کنیم 5 سال طول میکشه تا تو جامعه دیده بشه، معمولا این مسائل آقای دکتر مسعودی خیلی بهش توجه نمیشه. یعنی ماها عادت کردیم دیگه، مثلا هر دولتی که میاد سر کار یه سری مجموع اقدامات دراز مدت داره، یه سری تصمیمات کوتاه مدت داره. این کوتاه مدت رو معمولا میچربه به دراز مدت. بعد وضعیت اقتصادی کشورم چون وضعیت استیبلی نیست، بهینه‌ای نیست، معمولا مجبورن شوک درمانی کنن، اقدامات کوتاه انجام میدن. مردم هم یه جوری عادت میکنن به اینکه خب امروز چه تصمیمی گرفتن، مثلا سهام ادارات رو چیکار کردن، فردا قرار چه بکنن، میدونید؟ یعنی مردم هم هی حالت امروز فردایی شدن. این نگاه های اینجوری که افق بلند رو به انسان نشون میده، اینها خیلی خریدار نداره آقای دکتر مسعودی، الا اینکه ما دائم بگیم، میگن یه دستو نشکون بگیری درد میاد، اما اگر 5 بار 6 بار که نشکون بگیری بالاخره اون جای درد میشه کبودی میمونه. اگر اینو ما هی دائم بگیم، هی نشتر بزنیم، هی زنهار بدیم که آقا سواد رسانه‌ای سواد رسانه‌ای، بالاخره یه مقدار ذهن ها قلقلک پیدا میکنه به اینکه به این سمت حرکت کنه. و حالا بالاخره باقیات و صالحات دیگه، یعنی یه کاری میکنیم، شخص وقتی آگاه میشه به اینکه کار تو رسانه یعنی چی، وقت 10 سال دیگه اثر خودش رو تو جامعه خواهد گذاشت. من به این کار شما در واقع میشه گفت تبارک الله میگم و خدا قوت میگم به جناب علی و دوستانتون در این حوزه آقای دکتر مسعودی.
بله، من فرمایش شما رو کاملا قبول دارم. ببینید این بحث سواد رسانه یک نهضت هست.
بله.
همه ما باید کمک کنیم به هم دیگه. فقط این بار رو نمیتونیم روی دوش دولت یا مجلس یا قوه قضاییه بذاریم.
بله.
این حالت گلوله برفی داره. مولکول خیلی کوچیک برف از اون بالا که راه میشه هی مولکولای دیگه رو به خودش جمع میکنه. یه بهمن ازش تولید میشه.
بله.
اگر ما بتونیم مثلا پدر خانواده این سواد رو یاد بگیره و بعد
کم کم انتقال بده
مادر به بچه‌ها، مثلا ببینید واقعا روحانیون ما ائمه جمعه و جماعت، مخصوصا ائمه جماعت که به هر حال مخاطبانی دارن، استادان دانشگاه، ما به دانشجوها منتقل کنیم، دانشجوها به خانواده هاشون.
بله.
این خیلی میبینید تو این دوره که انشاءالله به امید خدا هنوز ثبت نام ادامه داره، روز جمعه 15 مرداد مراسم افتتاحیه‌اشو داریم.
و این دوران رایگان دیگه دکتر مسعودی نه؟
اینا چون به هر حال ما از 35 استاد برند سواد رسانه کشور داریم استفاده میکنیم.
درسته.
نیمی از هزینه‌شو تقریبا دانشگاه سوره.
هزینه حداقلی در واقع.
یه حد اقلیه که ما بتونیم استادامون از امکاناتی که خود برها میدونید چون به صورت مجازی برگزار میشه و
رفت
کم میشه، امکانات مجازی خیلی خوبی هست برای آموزش، اینا هزینه همون مقدار میشه. یعنی در واقع ما داریم غیر انتفاعی به این موضوع نگاه میکنیم. میگم با تخفیف 40-50% به دانشجوها و بعضی از علاقمندان دادیم.
بله.
سعی کردیم حتی از طرف دانشگاه شده یک کمکی هم این دوره بشه.
زنده باشید.
انشاءالله شروع دوره یک شنبه 17 مرداد هست و پایان دوره هم ویژه شهری. ما سعی کردیم از این تعطیلاتی که هست و این امکان قرنطینه که خب چقدر دارن اصرار میکنن که دوستان تو خانواده ها بمونن، مهمانی نرن، انشاءالله بتونیم در سراسر کشور این نهضت رو
انشاءالله.
با همکاری شما و
خواهش میکنم
همه اصحاب رسانه با امید خدا به خوبی پشت سر بذاریم و دوره های بعدی هم انشاءالله در خدمت
متشکرم. بهترین فرصت رادیو که مسعودی که مردم از اوقات که تو خونه هستن میتونن استفاده کنن و واقعا فیض ببرم. من این دوره رو خیلی سال قبل با دوستان دیدمون گذراندیم، گرچه خب کار رسانه‌ای میکردم اما خب خیلی خوب بود آدم بدونه، خیلی کمک کرد به بنده با اینکه شناخت داشتم نسبت به این کار، اما موضوعاتی و زوایایی در حوزه کار رسانه‌ای مطرح شد که با توان سابقه طولانیم تو رسانه با این حال ندیده بودم. به نظرم خیلی کمک میکنه به شهروندانی که علاقمندن تو این دوره‌ها شرکت کنن، دست کم بدونن چیزی که منتشر میشه با چه نگاهی منتشر میشه، با چه هدفی منتشر میشه و چه اثرگذاری داره. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر مسعود.
متشکرم. ان شاء الله روز و روزگار خوبی داشته باشید.
شما میشه
شما رو خدای بزرگ.
قربون شما خدا.
خدا حفظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب به موضوع آخر برنامه امروز بپردازیم. من ممنونم از پیام هایی که شما هم مثلا نجمن فرستید. نگاه ناشی از فرهیختگی شما در خصوص سواد رسانه قابل تأمل هست و گاهی از پیام های شما خیلی چیزا می آموزم، گرچه حالا فرصت برنامه اجازه نمیده یکی بگیم که چه شماره چه کسی این پیام رو برای ما داده، اما واقعا پیام هاتون قابل استفاده است و از شما ممنونم که به موضوعات برنامه واکنش نشون میدید. آقای دکتر البرز حسینی، سخنگوی محترم کمیسیون عمران و مدیر کل محترم راه و شهرسازی سابق استان کردستان، روی خط ارتباطی مون هستند تا درباره موضوع جداسازی وزارت راه و شهرسازی از یک دیگر با هم صحبت بکنیم. آقای حسینی، خدمت جناب عالی سلام میکنم و درود میفرستم، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگو.
سلام علیکم. بنده هم به نوبه خودم خدمت از تالی عوامل محترم برنامه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
آقای دکتر حسینی، من یادم نمیاد در کدوم مجلس شما سخنگوی کمیسیون عمران بودید.
من همین مجلس حاضر در
الان هستید.
بله.
من با اون آقای حسینی نماینده اهواز من اشتباه گرفتم، ببخشید. خیلی خوش اومدید آقای دکتر حسینی عزیز. قبلا مدیر راه و شهرسازی کردستان بودید. آقای دکتر، بحث جدا کردن این دو وزارت خونه از هم، برخی معتقدن که آقا الان زیرساخت‌های حمل و نقل و عمران و شهرسازی با هم آمیخته شده. درسته که جدا ادغام این دو وزارت خونه خدمتتون عرض کنم که سیاسی بود، یعنی مثلا یه وزیری استیضاح شد، رئیس جمهور وقت وزیر معرفی نکرد و ادغام کردن وزارت خونه رو هم دیگه، سیاسی بود. اما حالا بعد از گذشت تقریبا حدود یک دهه، الان این دوتا با هم آمیخته شده، یعنی مثلا میگیم آقا راه با شهر به هم پیوسته شده، نگاه به حوزه راه و حمل و نقل پیوند خورده به موضوع شهرسازی. الان جدا کردن اینها به صلاح نیست، برخی معتقدن نیست، بعضی هم معتقدن آقا ما چند سال مسکن تو رکود بود، اگه واقعا وزیر میرسید به این حوزه بپردازه و سیاست گذاری بکنه که این اتفاق تو حوزه مسکن نمیفته. بعدم 15 تا گاهی میگن 19 تا معاون، یه وزیر چجوری با 19 تا بخواد جلسه بذاره؟ با هر کدومشون هم هر روز جلسه بذاره که امکان پذیر نیست، یه ماه طول میکشه. این دوتا نگاه وجود داره آقای دکتر حسینی. شما فکر میکنید آیا راه منطقی جدا کردن این دو وزارتخانه است؟ چون ظاهرا تو مجلس داره جدی میشه قضیه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتی.
ما از شما متشکریم آقای دکتر، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، بسیار مهمی که برای شما و قاعدتا برای بخشی از جامعه اهمیت داره که چنین موضوعی رو شما به هر حال روی آنتن بردید، برای اینکه افکار آماده بشه برای ساماندهی بخشی از ساختار سیستم اداری که مردم بسیاری از نیازهای اداریشون در این موضوع تحقق پیدا میکنه و تقریبا پیگیری میشه. همونطور که مستحضر هستید، وزارت راه و شهرسازی فعلی برحال ترکیبی از ساختارهای مختلف در حوزه های مختلف مثابه این که الان مأموریتش تقریبا از تلاک در خونه های مردم تا منتهی علیه برحال محورهای مواصلاتی هر استان مأموریت داره. تقریبا در 60-70 درصد ساختار سیستم اداری یا به صورت همتراز یا به صورت مشمولیت مستقیم در تصمیم گیری ها در کشور و در استان ها برحال دخیل در امورات زندگی مردم هست. ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی با انگیزهی که در زمان در حال دو دولت قبل اتفاق افتاد، از این که با عنوان کوچک سازی دولت و جمع کردن اینها یک جا با هدف این که در حال به سرسه بحث عمران در کشور هست در این حوض، ولی واقعیت مطلب این هست که جمع شدن اینها درسته که در بحث عمرانی صورت میگیره، ولی محتوای بخشی از مسائل با هم دیگه فرق داره و هر کدوم از این حوزه ساختمان و حوزه راه در حال در بستر توسعه اثرات وضعی خودشون رو دارن با یک نظامنامه‌ای که اثرگذاری در سیستم اجرا دارن. لذا خیلی به نظر من طرح موفقی نبود، با وجود اینکه یک دهه به قول هزتالی از زمان خودش میگیره، آثار طبعات به نظرم خوبی نداشت و این مجلس هم بر اون شد که با توجه به تشکیل دولت جدید کلید زده بشه بابت اینکه این دو وزارتخونه از همدیگه جدا بشن. البته در اثنای این 7-8 سالی که یا 10 سالی که این وزارتخونه ها با هم دیگه ادغام شدن، یک ادغام انتزاعهای درون سازمانی هم اتفاق افتاد که بخشی از به هر حال تخصیص کردن موضوعات به هر حال منجر شد. اینها کارهای خوبی بود، منتها در کل به خاطر وسعتی که وزارتخونه داره و تقریبا ابعاد مأموریتیش واقعا برای یک وزیر خیلی امکان پذیر نیست که انقدر به هر حال موفق و با اشرافیت کامل تقریبا به موضوعات بپرده.
درست.
مستحضر هستید زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی از حوزه های مختلفی تشکیل شده که واقعا اگر فرصت برنامه بود هر کدوم از اینها رو تشریح بکنید، شاید هر کدوم از اینها در قامت یک وزارتخونه میتونن مطرح باشن، تصمیمات بخشی از حوزه حمل و نقل، یعنی مدهای حمل و نقل در این حوزه هست، مثل حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی، ریلی، که هر کدومشون در حال در بستر توسعه کشور یک مفهومی دارن. واقعیت من در حوزه مسکن شما در جریان هستید به چالش های امروز این حوزه در کشور با توجه به تصمیماتی که در گذشته گرفته شده و نیاز خانوارها به خصوص قشر آسیب پذیر، علاوه بر اینکه تصمیمات فنی در حوزه مسکن، ریل گذاریش و ساختار نرم افزاری اون از یک تدوین قوانین، در ادامه کار نحوه اجرای این موارد با خلق و خویی که در کشور ما هست به صورت عرفی در هر اقلیمی برخاستی کشور نیاز هست که واقعا بابت مسائل فنیش، مسائل عرفیش، مسائل منطقیش با توجه اختزای وضعیت فعلی یه نفر واقعا وقت بذاره. لذا وزیر هر چقدر هم به نظر قوی و با اشرافیت کامل باشه، قاعدتا به این حوزه ها که هر کدوم از این بخش های زیر بخش های متعددی دارن، ما در جریان هستید، هواشناسی هم زیر مجموعه این بخش سازمان حمل و پایانه های کشور که الان راهداری حمل و نقل هست، زیر مجموعه این از شرکت زیر ساخت، زیر مجموعه حوزه ریل کشور با تمام شرکت های جنبیش، عرض کنم خدمت شما کشتیرانی، هواپیمایی با تمام شقوقش، و هر کدوم از اینها در استانها بسته به نوع به حال وجود بسترش یک ادارات کلی دارن. یعنی در هر استان شاید 4-5 تا اداره کل داشته باشه، اینها رو جمع کردن یک جا خاطر یک وزیر واقعا امکان پذیر نیست و آسیب میزنه و به خود مجموعه هم واقعیت مطلب تمرکز رو به هم میزه و مسئولین نمیخوان بگیم ناتوان هستن، اصلا چنین چیزی نیست. در حال این مجموعه در درون خودش با این ابعاد و وسعتش کارشناسای خیلی خوب، مدیران خوبی داره، منتها ابعاد کار انقدر بزرگ هست که با توجه به اهمیت موضوع اینها بعضا نمیتونن به هر حال به اون وظایفشون برسن. زمین یه جاهایی هم خلط مرتبط میشه، تداخل در امورات روی بخشی از مردم به خاطر نوع خواستشون از این وزارتخونه سرگردون میشه. دلائل متعددی هست که واقعا از حیث فنی ما رو به این نتیجه میرسونه که این وزارتخونه حداقل در رأس به دو وزارتخونه تفکیک بشه و در زیر مجموعه هاشون هم حتی به هر حال مسئولیت ها به نحوی تقسیم بندی بشه که افراد با توجه به توانایی فنیشون و مسائل اجتماعی که به لحاظ مسئولیتشون بر عهده‌شون هست و بار هست راحت تر بتونن کار رو انجام بدن. ما الان تو مجلس شاهد هستیم که واقعا آقای وزیر و مجموعه واقعیش به جای اینکه کار تخصصی انجام بدن، مشکلات قوانینشون اونجا پیگیر باشن، متعدد وقتشون به این میگذره که به سوالات نمایندگان از حیث عدم انجام وظایف حضور پیدا بکنن و وقت گرانبهای خودشون رو بابت این موضوعات پیگیر باشن. فرصتی نمیشه که اینها
متشکرم.
واقعا به لحاظ فنی پیگیر کارشون بشه.
آقای دکتر حسینی، من شما صحبت میکردید به سکوت کردم، داشتم فکر میکردم چون خیلی خوب یادمه که بعضی از این وزارتخونه ها رو وقتی داشتن ادغام میکردن همین حرفایی که شما رو دارید میزنید و میزدن، اما ظاهرا اراده سیاسی اونجا بر این بود که اتفاق بیفته. و الان هم که حالا من نگاه کارشناسی دو سه تا از کارشناسان رو عرض کردم که آقا این دوتا الان با هم عجین شدن، جدا کردن اینها الان به صلاح نیست رو عرض کردم. اینکه کدوم درسته کدوم غلطه، داوری باید داوری کارشناسی باشه و نگاه باید نگاه مخاطب باشه. اما اونچه که آدم آزار میده اینه که اگر واقعا اراده سیاسی دولت و مجلسی در یه دوره‌ای، حالا هر دوره‌ای، بر این باشه که یه اتفاق بیفته، اصلا انگار نگاه کارشناسی و حرف مردم و اینا انگار اصلا انگار هیچه. و اگر در یه دوره‌ای رابطه معکوس بشه و تصمیم بگیرن این اتفاق برعکس بیفته، باز هم انگار این وسط نه نگاه کارشناسی مهمه نه نگاه مردم، و متاسفانه کشور درگیر این نگاه های سیاسی شده که یه دوره آقای بهبهانی استیضاح میشه، رئیس جمهور میگه من وزیر معرفی نمی کنن، ادغامش کنید، جمعش کنید، بره بکارش. و در یه دوره میگه نه آقا اونجا سیاس، پس بیم عوضش بکنیم این شرایط. یعنی میدونید آدم حس میکنه که توی آزمایشگاه داره زندگی میکنه، هر کس هر جور دلش خواست بر آدم داره تصمیم میگیره. من ببخشید که این اظهار نظر رو کردم، اما میخوام بگم متاسفانه این نگاه اینجوری به گاهی اوقات مردم رو آزار میده. ممنونم ازتون آقای دکتر حسینی بزرگوار و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم از اینکه فرصت در اختیار بنده قرار دادید. از اظهار نظر شما ممنونم.
زنده باشی انشالله.
انشالله تو یه فرصت مناسبی
حتماً، حتماً.
که ما زوایای مختلف این رو بشکافیم.
خیلی هم عالی است.
اینکه شاید در اون مقطع حاضر هم حالا ابعاد سیاسی بهش ندیم، شاید به لحاظ فنی به این رسیدن، ولی جلو ضرر رو از هر جا بگیرید نفع هست
انشالله. خیلی متشکرم.
با این ابعاد قضیه واقعا پاسخگوی نیازها نیست.
متشکرم آقای دکتر حسینی عزیز، خدا حافظتون باشه.
شما
و از شما هموطنان ارجمند هم متشکرم که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. خدا حافظ.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز یک شنبه دهم مرداد: آرزوی مؤمنان با توجه به آیه 74 سوره مبارکه فرقان کدام گزینه است؟ گزینه 1 پیروزی بر کفار و رسیدن به باشکوه ترین حکمرانی و پیشوایی بر متقین. گزینه 2 روشنی چشم از نعمت همسر و فرزندان نیکو و پیشوایی متقین. گزینه 3 لقاء پروردگار و رسیدن به رضوان الهی. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
صبحتون بخیر باشه انشالله شنوندگان عزیز و گرامی. آرزوی یک روز بسیار خوب رو دارم برای تک تک شما خوبان. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. از اینکه همراه ما هستید، رادیو گفتگو رو انتخاب کردید برای شنیدن، بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم برنامه هایی رو که تقدیمتون میشه مورد علاقتون باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه ها دارید، میتونید با 162 روابط عمومی سازمان در تماس باشید و پیام های خودتون رو هم به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما حتما نقطه نظرات شما خوبان رو به همکاران بنده در رادیو گفتگو منتقل خواهند کرد.